بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. فتملك الأجرة بالعقد لاقتضاء صحة المعاوضة انتقال كل من العوزين إلى الآخر. وقت داریم قراردادها، چه قرارداد اجاره چه بیع، اینا اسبابه. اون ملکیت های متفرع بر اینا اونو مسبباته. ملکیت العین بالعوض، ملکیت المنافع بالعوض، اینا میشه مسبب. اولی از بیع، دومی از اجاره. بذار اون مرد قرارداد عوضین ملک طرف آخر شده، ولو شرط تأخیر کرده باشن. شرط تأخیر در ناحیه تسلیم صحیحه. اینا رو دقت بکنید، اگر شرط تأخیر کنن در ناحیه ملکیت، مشتری به فروشنده به مشتری بگه من این کالا را الان عقد البیع برش میبندم با تو، یا الان اجاره میدم به تو عقد الاجاره انشا میکنیم، اما این کالا یا منافع این کالا یک ماه آینده بشه ملک تو، این شرط خلاف مقتضی العقد و فاسد و مفسد. شرط تأخیر در ناحیه تسلیم صحیحه. تسلیم العوضین، نه در ناحیه تملیک ملکیت. ملکیت مجرد العقد محقق میشه برای طرف آخر، چون قرارداد انشاء ملکیت منشأ. مگه میشه انشاء باشه منشأ نباشه؟ انشاء و منشأ نسبتشون با هم دیگه نسبت تزایفه، متزایفان متکافئان، وجودن و عدمن، قوتن و فعلن. اگر هستن هر دو هستن، اگر نیستن ایش کدوم نیستن. اگر هستن دو بالفعل، هر دو بالفعل. اگر هستن دو بالقوه، هر دو بالقوه. نمیشه یکی بالفعل یکی بالقوه. خب این مطلبی در ابتدا فرموده. بله، در اجاره که محل بحث ماست، به مجرد قرارداد اجرت میشه ملک مجر. اگر خانه اجاره دادی یک سال به یک میلیون، یک میلیون به مجرد قرارداد میشه ملک مجر. ولی تا خانه رو تحویل نداده تو هم میتونی اجرت رو ندی، ولی وقتی خانه رو تحویل داد همه اجرت رو میتونه از تو مطالبه کنه. بله، مگر اینکه شرط داده باشید که من ماهی صد تومن میدم، اون شرط ضمن عقد میشه. اون شرط ضمن عقد در ناحیه تسلیم اجرتی است که ملک او شد از همون ابتدا. در اجاره بر اعمال هم میفرماید صاحب کار که بهش میگه مستأجر میتونه اجرت اجیر رو نده تا وقتی او کار رو تمام کنه. در اجاره بر اعمال عمل الاجیر میشه ملک صاحب کار، اجرت هم میشه ملک اجیر. به مجرد قرارداد اما تسلیم الاجره وجوبش وقتی است که و عمل رو انجام که غیر از عدم حصول ملکیت، ملکیت برای طرف حاصل شده، مجرد قرار داد. خب ممکنه بگید حالا به مجرد قرار داد ملکیت حاصل میشه برای طرف، اما لازم نیست بهش بدی تا وقتی کار رو تمام کنه. این چه فایده داره ملکیت این رقمی؟ اتهاش روشنه. بالاخره ملکیت یک حقیقتی است، آثار شرعی حقوقی به اصطلاح خاص داره، اونا بار میشه. اگر حالا نمونهاشو میگیم، اگر عقد اجاره بستی با کارگری اجیری اجرت معین باشه این کار، و اون اجرت معین منافع داشته باشه، به مجرد قرارداد اون کالا میشه ملک اجیر، منافعی هم که در این مدت به وجود بیاد ملک اجیره. فرض کنید اگر گاو گوسفند شیر و پشت داره ملک اجیره، ممکنه تا او کار رو تمام کنه تحویل شما بده 6 ماه طول بکشه. گفتی تو این خانه رو، این ساختمان رو بساز، اجرت این 5 تا گاو اینا شد ملک او دیگه، به مجرد قرارداد میشه ملک او. شیر اینا در این مدت اینا همه ملک او هست. اگر اجرت معین نباشه، کلی باشه در ذمه صاحب کار یا در ذمه مستأجر، در اجاره بر اعمال، در اجاره بر اعیان، باز علی حال اون مستأجر شد مدیون، اون صاحب کار در اجاره بر اعمال شده مدیون. کلیه در ذمه منافع نداره که بگیم منافعش هم مال طرف میشه، منافع مال اعیان خاصه است. اگه بگی به طرف که این خانه رو بساز، یک ماه اجرت مثلا فلان مبلغ کلی در ذمه من صاحب کار، او کلیه در ذمه که منافع نداره، منافع مال اعیان خاصه است. اما علی حال من صاحب کار به او شدن مدیون دیگه، و خود دین آثار داره. این دین اگر برای من حاصل شد، من میتونم از درآمد امسالم این چاله رو پر کنم، اگه چیز زیاد اومد خمس واجبه. دین امسال میتونه جزء مخارج امسال حساب بشه، بالاخره پس شد منشاء اثر دیگه. همین که این کلیه در ذمه شد ملک اجیر، من به اون کارگر بدهکار شدم، ولو این بدهی رو تا کار رو تحویل نده لازم نیست پرداخت کنم بود، اما بالاخره بدهی شد دیگه، بدهی شد مخارج سالید. لازم بگیم آثار داره، اینجا نیست بگیم حالا چون تسلیم واجب نیست پس این ملکیت کل عدمه، چه فایده داره؟ عبارت بینید و تم لکل اجرتو بالعقد، اجرت در عقد اجاره به ملک در میاد به سبب خود قرارداد، به ملک قهرن طرف مقابل. حالا در اجاره بر اعیان اجرت به ملک مجر در میاد، در اجاره بر اعمال اجرت به ملک اجیر در میاد، صاحب کارگر، اجیر کارگر. چرا؟ لاقتضاء صحت المعاوضه. اگر شما یک قرارداد صحیح انشاء کردید، اقتضاء، اینا رو دقت کنید، خود تعابیر تعابیریه که در این حال که مدعا رو میگه دلیلش هم میگه. اقتضاء معاوضه انتقال هر یک از عوضین به دیگری. معاوضه انشاست، انشا بدون منشأ که نمیشه. منشأ همون ملکیتی است که انشا کردی. اقتضای صحت المعاوضه انتقال هر یک از عوضین رو به دیگری، یعنی اجرت میشه ملک مجر اونجوری که منافع دار میشه ملک مستاجر، یا عمل اجیر میشه ملک صاحب کار. لکن لا یجب تسلیم الاجرت قبل العمل، در اجاره بر اعمال قبل از اینکه کار رو تمام بکنه واجب نیست تسلیمش، میتونی نه، ولی ملک اوست بالاخره. اگه معین کردی پیش خودت نگهش داشتی اون اجرت رو، خب ملک اویه، پیش تو الان امانته، اگر نماعات داشته باشه مال اویه، اگر کلی در ذمت باشه پس تو بالاخره الان شدی بدهکار. و انما تظهر الفائده، اگه بگید خب ملکیتی که حاصل میشه ولی واجب نیست بدی به طرف مقابل، پس چه ملکیتیست؟ کل عدم تظهر و فائده در ثبوت اصل ملک. اصل ملکیت اگر تحقق یافت فیتبعها نماء، نماء هم تابع عینه، وقتی عین شد ملک طرف، نماعات ملک اوست، نماع متصل و منفصل. نمای متصل مثل چاق شدن حیوان که اجرت کار اجیر بود، نمای منفصل مثل شیر و بره و ایناست. البته خب حاشیه هم فرموده این در جاییست که اجرت معین باشه. اجرت اگر کلیه در ذمه باشه، کلیه در ذمه منافع نداره، منافع نداره. البته اونجا تا ثمره چی میشه؟ گفتیم اونجا ثمره در اینه که بالاخره توی صاحب کار شدی بدهکار، بدهی برای خودت درست کرد و بدهی آثار شرعی داره. و یکی با تسلیم الاجرت به تسلیم در اجاره بر اعیان، وقتی خانه را داد به شما مستاجر، مرکب رو داد به مستاجر، مستاجر باید اجرت رو تمام و کمال بپردازه. یجبون تسلیم اجرت را به تسلیم عین موجب. و این کانت الاجارتو علا عملن فبعدهو، اینو بالا هم شهید گفته بود، شهید ثانی، اون لکن لا یجب تسلیمها قبل العمل همین، و این کانت علا عملن فبعده. و این کانت الاجارتو علا عملن بنایی مثلا فبعدهو، یعنی یجب تسلیم الاجرت بعد عمل لا قبل ذلك، قبلش واجب نیست. حتی فهمت مواردی جایز نیست، اگر توی صاحب کار وصی و وکیل مکرر گفته شد دیگه که باید در قلمرو اذن موکل مصلحت موجوده در اون مورد اقدام کنند. وصی اگر اجیر میگیره برای اون ایتامی که تحت تکفل این وصیان، حق نداره اجرت اون اجیر رو اول بده، باید بذاره کار رو انجام بدن بعد اجرت بده، جایز نیست. مگر اینکه مصلحت اقتضا کنه اول بدی، مثلا کسی نمیاد، کار اون ایتام به زمین مونده، کسی نمیاد انجام بده، مگر اینکه اول اجرتشو بده، اون مصلحت اقتضا کنه اول بدی. در وکیلم اذن موکل، حتی لو کان المستاجر صاحب کار، مراد در اجاره بر اعماله، اگر صاحب کار وصی باشد یا وکیل باشد، جایز نیست. لم یجوز، نقد لم یجب، بلکه جایز نیست برای اون مستاجر تسلیم قبل العمل الا مع الاذن صریحا او بشاهد الحال، بشاهد الحال قرینه حالیه، از موکل اذن داشته باشه، حالا یا صریحا اذن داده یا قرائن هست که او راضیه. و در مورد وصی هم عرض کردیم مصلحت، حالا نفر بوده دیگه روشنه، در وصی هم مصلحت، مصلحت اقتضا کنه اول بدی ابن، این تمام. خب ببینید از نظر شرعی بر صاحب کار واجب نیست اجرت اجیر رو قبل از عمل بده، واجب نیست، البته جایز هست اگر در وکیل و وسیط در بقیه جایز هست، اون واجب نیست. حالا فهمد مواردی هست که خب تا اجرت اجیر رو ندی اجیر نمیتونه کار رو انجام بده. کسی اجیر شده که از طرف شما بره حج، خود اعمال حج که هزینه نداره. شما اگر به اجرت میدید، اجرت بابت چی میدید؟ بابت رفتنش. خب شما تو پرو ندید کنید بره بره. در این موارد آیا واجب بر مستأجر صاحب کار اجرت اول بده؟ فهمد نه، بازم واجب نیست. البته اگر نمیده میگه بر من که واجب نیست بدم، خب نمیدم، طرفم میتونه فسخ کنه. مجوز این فسخ برای طرف چیه؟ دقت کنید، مجوز این فسخ برای طرف در چنین مواردی یک نحو ارتکاز عرفی در این موارد که باید صاحب کار اول پول رو بده. ازا عده قائلن در چنین مواردی به وجوب تسلیم قبل از عمل، این همه شرط ارتکازیه. بله، اگر شخص اجیر شده برای شما بره حج، خب خود حج که طوافه و سعیه و وقوفه و اینا که هزینه نداره. اگر تلاش داشت شما به او اجرت بدید، برای همه رفت و آمدشه قربان، پس باید بهش بدید تا بتونه بره بیه. این میشه شرطی هست که کازی در حقیقت که من اگر اجیر تو میشم به شرطی که اول اجرت رو بدید. در ضمن عقد اجاره اگر شرط کنه اجیر علیه صاحب کار که تو باید اول اجرت رو بدی، قبل از اینکه پارچه شما رو بدوزن باید پول رو بدی، اگه شرط بکنه شما بپذیرید که باید بدی. این که لایجب عند عدم شرطه، شرط بکنید باید تو شرط بدوستی، شرط ضمن عقد شما. لذا چونون موارد رو عده فرمودن شرط ارتکازی ضمن عقد میشه، لذا واجب پردازی. اما شهید اینو نمیگه، ایشون فرمود نه بازم واجب نیست، البته خب طرفم ملزم نیست که کار رو انجام بده. خب این باید تحلیل بشه، آیا این توقف العمل علی الاجرت عند العرف این اقتضاش چیه؟ آیا اقتضاش وجوب تسلیم بر صاحب کاره یا نه وجوب تسلیم برو نمیاره، حق فسخ میاره برای طرف مقابل؟ خیلی آفر بودن در درجه اول اقتضاش وجوب تسلیمه، اگر این صاحب کار اسیان کنه تسلیم نکنه وقت طرف حق فسخ پیدا میکنه. حق فسخ اجیر در طول وجوب پرداخت بر صاحب کاره، در همه جا اینجوره. اگر در بیع قرار بگذارن بای اون مشتری که اول بای کالا رو بده به مشتری بعد مشتری پول رو بده، مشتری میگه من به تو اعتماد ندارم، تو کالا رو بیار بده من بعد پول رو بدم، اگر همچه قرار بگذارن خب فروشنده باید به شرط عمل کنه، باید کالا رو بیار اول بده. اگر به شرط عمل نکنه وقت مشتری حق به فسخ داره. تو شرط عمل نکردی، حق الفسخ برای مشتری باید برگرده به یکی از خیارات، چه خیاریه؟ خیار تخلف شرط. کدوم شرط؟ شرط ارتکازی در چنین موارد از در قرصی هست، لازم نیست مصرح باشه. شروط ارتکازی عرفیه حکم شروط مصرحه رو داره، واجب الوفاند. البته اینم تو پرانتز بگیم، حالا بعدها مفصل میاد، خود این نقطه اختلاف که آیا شروط ضمن عقد فقط اثر وضعی دارن که اگر عمل نکنی طرف حق فسخ داره، یا اثر تکلیفی داره واجب شرعاً بر توی مشروطون علیه که عمل کنی، عمل نکنی معصیت کاری، مشغول و ذمه ای. این اختلافه. قدر متیقن شرط ضمن عقد خیلی دقت کنی، این رو اشاره میکنی مورد تفسیرش بعد تو خیارات میاد. قدر متیقن از شروط ضمن عقد اینه که این شروط اثر وضعی دارن. اثر وضعی معناش اینه که اگر به شرط عمل نکنی طرف میتونه فسخ کنه. یه قدر متیقن از شرط ضمن عقده. اما مشهور قائلند علاوه بر این اثر وضعی اثر تکلیفی داره که توی مشروطون علیک هر که هستی بر تو وجوب وفا به شرط میاد که اگر وفا نکنی میتونه طرف تو رو بکشه به محکمه. حالا اگر محکمه ای نبود و بالاخره دستوان به جایی نمیرسید، وقت میتونه فسخ کنه، دستش به خودش که میرسه رو فسخ، حالا به تو نرسه که رو مجبور کنه بر عمل شرط. این اختلافه. اما علی حال اگر میخوایم بگیم در چنین مواردی اجیر میتواند فسخ کند، اگر صاحب کار اول اجرت رو نده در چنین مواردی که عمل متوقف و دادن اجرته، خب این حق فسخ رو از چه بابه؟ بالاخره باید برگرده به یک منشأ دیگه. چه حساب حق فسخ داره؟ رو حساب همینه که در چنین موارد عرفاً شرط میدونم به صاحب کار که تو باید اجرت رو اول بدی، بخوای ندی طرف بس کن. مفرماید که ولو فرزت توقف الفعل، کاری که اجیر باید انجام بده، اگر فرض بشود که کاری که اجیر باید انجام بده متوقف باشد بر اجرت، مثل حج، اجیر شده بره حج و تو پولشو ندیگه نمیتونه بره، و امتنع المستأجر من التسلیم، صاحب کارم نمیده اجرت رو، حالا رو چه حساب نمیده؟ حق اینه که واجب بر او بده، اگر نمیده معصیت میکنه نمیده، نه اینکه بر او واجب نیست، حالا واجب نیست دلش بخواد نده نمیده. ایشون رو تعبیر میکنه به امتناعه، خودداری کنه. حالا خودداریش آیا بجاست، مشروعه یا نامشروع؟ در چنین مواردی آیا خودداری از پرداخت اجرت مشروعه یا نامشروعه؟ هر کاری مدعی برمودن رو حساب شرط ارتکازی، این که شرط ضمن عقد و شرط هم وجوب وفا داره بنابر مبنای مشهور، این امتناع میشه نامشروع. البته اگر به صورت نامشروع امتناع کرد از پرداخت اجرت، او هم طرف حق فسخ خود داره، خیار تخلف شرط، تو شرط عمل نکرد. تسلط اجیر علی الفسخ، در چنان وضعیتی اجیر مسلط بر فسخ حق فسخ خود داره. چه حق فسخیست این؟ چه خیاریست؟ خیار تخلف شرط ارتکازی. این بحث تمام. ولو ظهر فی الاجرت ای بفهم
اجاره بر اعمال، اجرتی که نزد مستحق واقع نمیده از باب امانته.
اگر این باشه امانته، بله اگر این اما اگر کلی در ذمه باشه، به کلی در ذمه نمیگن امانت، میگن دین، مدیون میشه. ولو ظهرت الاجرت عیب فللاجیر الفسخ العرش مع التعیین. خب در اجاره گویا اجرت معینه، گویا کلی در ذمه مستاجره در اجاره بر اعیان، یا کلی در ذمه مستاجر به معنی صاحب کار در اجاره بر اعمال، هر دو جا میگیم مستاجر، اجرت علی حال در ذمه مستاجر، هم در اجاره بر اعیان هم در اجاره بر اعمال که مستاجر میشه صاحب کار در مقابل اجیر. اگر اجرت کلی در ذمه باشه، کلی در ذمه معنا داره معیب در بیاد. قرار شده زید بنایی کنه برای ما، این دیوار رو درست کنه، اجرتش فرشی باشه با مشخصات معینه، چه کلی در ذمه، نه این فرش اون فرش خاص، فرشی با اوصاف. حالا شما رفتید بعد از اینکه اجیر کار رو انجام داد، فرش رو تهیه کردید آوردید بدید بهش، اون فرش یک گوشش سوخته است، عیب داره، اون طرف مقابل حق فسخ داره؟ نه. در اجاره بر اعیان اگر مستاجر اجرت رو داد به موجر، اجرت معیب بود، موجر حق فسخ داره. اگر اجرت کلی در ذمه بوده، نه، بهش پس بده، بگو سالمشو بده، نمیتونه قرارداد رو به هم بزنی. حق فسخ مال جاییست که اجرت معین باشه. قرار شد خانه رو اجاره بدی به زید، اجرتش این ماشین مشخص باشه، یک سال خانه در اجاره او، اجرتش این ماشین، ماشینه رو آورده داد، حالا بینی معیبه، حق فسخ بود. اینجا میتونیم معامله رو به هم بزنیم، خانه تو پس بگیریم، ماشینشم بدیم، میتونی هم به هم نزنی عرش بگیری. حالا روش محاسبه عرش رو اینجا نمیگه، تو باب بیعه مفصل میاد روشم، روش خاص بود عرش، این ما به اتفاوت فعلا معنا کنید عرش رو ما به اتفاوت، این معیبه با سالمش چقدر تفاوت داره، تفاوت رو بگیر. اختیار برای کسی که اجرت رو قرار بگیره که میشه موجر در اجاره بر اعمال، اجیر در اجاره، موجر در اجاره بر اعیان، اجیر در اجاره بر اعمال، اجرت رو میگه، او حق فسخ داره، میتونه عرش بگیره، میتونه فسخ. ولو ظهرت فی الاجرت ایوان، اونجوری که لو ظهرت فی العین المستأجره ایوان، باز فل المستأجره الفسخ. اونجا باز خانه اجاره کردی، بعد این که اجاره کردی فهمیدی این رطوبتیه، میتونه فسخ. لو ظهرت فی الاجرت ایبان فللاجیر الفسخ او العرش ما به تفاوت. البته در صورت که اجرت معین باشد، بعد تعیین للاجرت، اجرت مشخص و جزئی باشه در متن عقد، به خاطر اقتضاء اطلاق سلیم را دقت کنید، میخواد بگه خیار عیب ریشه در کجا داره، یه خود یه نقطه دقیقیه، خیار عیب که هم در بیع هست هم در اجاره هست. حالا اگر معیب در بیع طرف مقابل حق فسخ داره، این حق فسخ ریشه در کجا داره؟ میفهمد اشتراک سلامت شرط ارتکازی است تو معاملات. شما اگر چیزی خرید لازم نیست به طرف بگی این میدی سالم باشه، نگید هم بنا به سلامت، اگر آوردی معیب بود میتونی برای پس بدی. مخواد بگه خیاره ای به هم ریشه داره در شرط سلامتی که ارتکازم تو معاملات مطرحه، ولو نگی به شرط سلامت، این شرط هست تخلف بکنه خیار داری، به خاطر اقتضای اطلاق. اطلاق یعنی عدم اشتراط سلامت. یه وقت هست شرط میکنی سالم بشه که معلومه، یه وقت هست مطلق میذاری بازم اقتضا داره سلامت. بله، یه وقت هست خریدار فروشنده میگه، مجر میگه، میگه چشماتو باز کن کالا رو خوب ببین، اگر ببری بعد من این در بیاد من عوض نمی کنم، من فسخ نمی کنم، من عوض نمی کنم. اون تصریح به در حقیقت اون تبریس از عیوب در معاملات. اگر خنده، اگر بوجر، اگر مستعجر تبری کنه از عیوب طرف هم بپذیره، بعد حق فسخ نداری. چه در اجاره صاحب خانه میگه الان خوب خونه رو نگاه کن، بعد عیبی پیدا نکنی که بخوا قرارداد بس کنی، شما دقت نکنید بعد عیبی هم پیدا بکنید نمیتونید بس کنید. اجرت اگر معین بوده، مستأجر به اجیر میگه، به موجر میگه خوب نگاه کن، اگر بعد عیبی پیدا کنی نمیتونید بس کنی. همینجور در بیع همینجور تبری نشده باشی، این اطلاق رو میتونید معنا کنید، یعنی عدم اشتراط سلامت میتونید معنا کنید، اطلاق یعنی در صورت عدم تبری. اقتضا دارد اطلاق سلیم را، مگر اینکه شخص تبری کرده باشه از عیوب، وقت دیگه معیبم که در دوت حق فسخ نداری. اقتضا دارد اطلاق سلیم را که کالا سالم باشه. از طرفی هم معینش کرده بودید، نمیشه عوض کنه که. اینا رو دقت بکنید، اگر من این فرش خاص را از شما خریدم یا این فرش خاص را اجرت اجاره قرار دادم، بعد این فرش معیب دارم، آیا نمیشه یه راه سومی هم باز کنیم بگیم که اگر طرف مقابل بگه برو عوض کن سالم شو بیار، تو مجبور قبول کنی؟ نه. حالا رو بیع مثال بزنیم، در اجاره هم به همین وضعه. اگر من این فرش رو خریدم، فرش معین، نه کلی در ذمه فروشنده، فرش معین، این فرش خریدم آوردم بعد دیدم معیبه، سوختگی داره مثلا، من فقط دو کار میتونم بکنم، یا میتونم فسخ کنم پولمو بگیرم، یا میتونم اینو نگه دارم ما به تفاوت رو بگیرم عرش، نمیتونم ببرم بگم بگیر برو یه سالم بیار، چون اگر این ببره یه سالم بیاره، اون سالم آورد عقد بر اون واقع نشده، اون چه که عقد واقع شده اینه، اون چه که داره میده به تو عقد بر اون واقع نشده، اون ملک تو نمیشه، اون چه که ملک تو شد اینه. مسئله تبدیل مال جاییست که کلی باشه در ذمه، حالا چه عین مستأجره، چه اجرت، چه مبیع، چه ثمن، رضا فرموده در ادامش، و تعیینه مانع من البدل، تعیین دیگه باعث میشه نتونی تبدیل کنی، بدل جایگزینی، بگی ببر سالم شو بیار، اونی که میاره اون که عوض نبود، اونی که عوض بود اینه کلبیه. قهرن فیوج برال عیبو بالخیار، تنها راه میمونه این که حق فسخ داشته باشه، من انتقل الیه المعیب بتونه قرارداد رو به هم بزنه، آیا بتونه عرش بگیره ما به تفاوت. فرمود که ولو ظهر فی الاجرت عیبون فللاجیر الفسخ او العرش مع التعیین، و مع عدم تعیین اگر اجرتی که بهت داد معیب درآمد، اما اجرت در ضمن عقد اجاره مشخص نشده بود، توصیف شده بود، کلی در ذمه بود نه فرد، یطالب بالبدل، اونجا باز توی موجر حق نداره بگی فسخ میکنم، حق فسخ نداری، پس بده سالم تو بگیر، چون اونی که اجرت بود اینی نیست که به تو داده، کلی بود در ذمه‌اش، حالا فردش رو آورده معیبه پس بده سالمش رو بگیر، مطالبه می شود اون مستأجر یطالب مستأجر به بدل لعدم تعیین المعیب اجرتن، اون چی که آورد و معیب بود اون متعین نشده به عنوان اجرت، کلی ذمه بود، لعدم تعیین المعیب اجرتن بهش بگو ببر سالمش رو بیار، موجب به مستأجر میگه این اجرتی آوردی دادی معیبه ببر سالمش رو بیار، یا اجیر به صاحب کار میگه این اجرتی دادی معیبه سالمش رو بده. فإن اجیب له فبه، اگر اجابت شد یعنی قبول کرد بگیره ببر سالمش رو بیاره خب بهتر، و الا اگر قبول نمی کنه جاز له الفسخ، وقت میتونی فسخ کنی، حالا دیگه نه از ابتدا حق الفسخ، حالاست که حاضر نیست سالمش رو بیاره بهت بده، یا اساسا سالمش گیر نمیاد که بیاره به تو بده، حق فسخ داری میتونی هم همین رو نگه داری عرش بگیری و رضا بالمعیب فیطالب و بالعرش، همین معیب رو نگه دار ما به تفاوت هم ازش بخواه. این لتعیین تعلیل برای این و الا جاز له الفسخه، و ان لا ان لم یجب، اگر اجابت نکرد اون مستأجر که بگیره اجرت را ببره سالمشو بیاره، پس بگیره و سالمشو بده، حالا یا زور میگه و قبول نمیکنه میگه همینه بره خره، میخوای بخوا نمیخوای نخوا و تو زورت نمیرسه، و یا سالمش نیست که بیاره به تو بده، و من در چنین وضعیت علای حال همین داده به تو این میشه عوض دیگه، حالا تعیین پیدا میکنه، از اول معین نبود حالا تعیین پیدا کرد، نمیده دیگه، حالا هر کار کنی سالم تو نمیاره بده، اینم که معیبه میتونی فسخ کنی. ممکنه بگید خب فسخ کنه اجیر که به ضررشه، کار رو انجام دادی، اجرتی که قرار بود بدی یه فرش مثلا 12 متری کذایی، اونم یه فردش آور بداد، وقتی داد باز کردی دیدی یک گوشه سوراخ سوخته است، قرار داد تو فسخ کنی، و فسخ کنی فرشم میشه ملک او، کار رو که انجام دادی تمام میشه، کلا زر خودت میره. فسخ آثار حقوقی داره، تو فسخ کن، وقتی فسخ کنه اجرت مثل عمل تو از او طلبکار میشی، اجرت مثل ممکن از اجرت معینه بیشتر باشه، دودش میده تو چشم والا، بالاخره تو دنیا میده تو آخرت بده کار میشه. اینجوری نیست بگیم حالا اگر فسخ کنی که به ضرر بده، در اجاره بر اعمال خب بله، در اجاره بر اعیان یه خانه رو اجاره دادیم به زید، قرار شده اجرتش مثلا 10 تا فرش باشه با اوصافی که ذکر کردیم، یه فرش آورده داده به ما، خانه رو به او دادیم، فرش رو آورده، فرش هم معیبه، میگیم عوض کن به مستأجر، عوض نمی کنه، با اینکه اجرت کلی در ذمه بود وظیفش عوض کنه، عوض نمی کنه، من صاحبخانه فسخ کنم، فسخ کنم اونم بیرایش میکنم از خانه، چون اجرت رو باید در ابتدا بده، یا اگر او تو خانه نشسته مدت اجاره تمام شده پایان سال اجرت رو آورده داده، اجرت رو معیب داده، میگم سالمش رو بگه نمیده، من قرارداد اجاره رو فسخ میکنم، وقتی فسخ کنم اجرت رو مثل خانه رو ازش طلبکار میشم، یا میده یا نمیده، بالاخره مدیونه دیگه، ممکنه اجرت رو مثل اجرت معینه بیشتر باشه، او اگر میگرفت اون معیب رو از من سالمش رو میاورد به من میداد، براش ارزونتر تمام میشد تا الان که فسخ کردم، بیشتر بدهکار میشه. یعنی این مستأجر معیب باشه؟ خب بله دیگه بالاخره محاسبه میکنه دیگه، رو حساب فصل کنه یا نکنه، همین معیب رو برداره، عرش مطالبه کنه یا فصل کنه، بالاخره محاسبه میکنه کدوم به نفع شما کارو. لتعیین فرمود که و الا جاز الله فتح و رضا بالمعیب فیطالبو بالعرش، راضی به همون معیب بشه و عرش مطالبه کنه. این لتعیین تعلیل برای این جازه، اگر حاضر نیست عوض کنه، اجابت نمی کند که این معیب رو عوض کند، جایز است براش فسخ، جایز است راز رضا به همون معیب و مطالبه عرش. لتعیین المدفوع عوضن، همون چه که دفع شد همون معیبه، هر حالی الان تعیین پیدا میکنه به عنوان عوض، سالمشو نمیاره بده دیگه، حالا یا نیست یا نمیاره بده، به تعذر غیره، به سبب تعذر غیر اون دفع شده. حالا تعذرش یا برای اینه که سالمش نیست که بیاره به تو بده، یا هست و نمیاره بده، حالا یا حال تعذره بده، تو از وصول به سالمش واموندی. بقیل له الفسخ فی المطلقه مطلقا. خوب دقت کنید، این قیل مرحوم محقق حلی در شرایع صفحه 415 شرایع یک جلدشون، شرایع چاپ جدید دو جلد، خوب دقت کنید، عبارت مرحوم محقق در شرایع اینه که اگر در اجاره اجرت کلی در ذمه موجر بود، مستأجر کلی در ذمه مستأجر، نه معین، ای المطلقه، نه همین، در اجاره اگر اجرت کلی در ذمه مستأجر بود، مستأجر که حالا یا صاحب کار معناش میکنیم در اجاره بر اعمال، یا در مقابل مجر میگیریم در اجاره بر اعیان، فرموده اگر مستأجر فردی از اون کلی را انتخاب کرد آورد داد به طرف مقابل که اجیره یا مجره، اون طرف مقابل که این فرد را گرفت دید معیبه، حتی اگر حاضر اون مستأجر پس بگیره اون معیب رو، سالمشو بهت بده، دیگه تو میتونی پس ندی، قرارداد رو فسخ کنی، بی خود کرد این معیب رو آورد داد به تو. خوب دقت کنی، گویا خیلی دقت بکنی، چون شهید ثانی وقتی میخواد، شهید اول وقتی میخواد بر محقق اشکال کنه، به صورت قاطع اشکال نمیکنه، به صورت احتمالی اشکال میکنه. خوب توجه کنید، گویا محقق حلی میخواد بفرماید درسته در متن اجاره اجرت مشخص نشد، کلی در ذمه بود، مشخص نشد معناش نیست که مجهول بودا، معلوم بود اما فرض نشد، کلی در ذمه بود، با اوصاف خصوصیاتشو گفته بودن، اما بعد که قرارداد تمام شد و میاره طرف تحویل بده، خود این تحویل بعد یک فرد از اون کلی رو به طرف مقابل، این باعث تعیین اون کلی میشه. اگر به قبض طرف مقابل برسه، خوب دقت کنید، کلیات در ذمه اگر در قالب یک فرد از همون کلی به قبض طرف مقابل برسه، این قبض باعث تعیین میشه. من یک کتابی را با اوصاف معینه به شما فروختم 10,000 تومان، 10,000 تومان رو گرفتم، رفتم یک فرد از اون کتاب رو تهیه کردم، آوردم دادم به شما، تا دادم به شما کلیه در ذمه من تعیین پیدا میکنه در این فرد دیگه. الان این اگر دست شما تلف بشه دیگه من برای اون ذمه تحویل باعث تعیین کلیات میشه. گویا محقق حلی مخواد که برموید اگر از کلی در ذمه مستأجر بود، فردیش رو آورد داد به طرف مقابل، داد بود، اما اون گیرنده دید معیبه، همین دادن به او باعث میشه کلی در ذمه تعیین پیدا کنه در این فرد، دیگه عوض اجاره بشه این فرد. این فردم که معیبه تو حق فسخ داری، حتی طرف حاضره میگه پس بده تو سالم شو بیارم، میتونی ندی فسخ کنی. برای شهید ثانی همین رو فهمد، اگر طرف حاضر نیست سالمشو بده، بله، یا سالمش دیر نمیاد که به تو بده، بله، یه حرفا درسته، اما اگر سالمش هست طرف هم حاضر سالمشو بده، شما رو چه حساب بخوای فرض کنی؟ خب اجرت تو یک فرش با اون مشخصات سالم بود، الان میاره بهت میده، اینی که بهت داده معیب بود، این که اجرت نبود، اجرت کلیه در ذمه بود، این فردش آورده داده معیبه، پس میدی؟ سالم رو میگیری. متعهد کردیم محقق علی رو اون حساب میگه که قبض در کلیات باعث تعیین کلی میشه. عقد جدید اگر بخواد باشه باید انشاء جدید باشه، نه به عنوان قبض و اقباض واجب بر اثر قرارداد سابق، باید این خودش یک عقد جدید باشه. ما قبضه رو فسخ کنم یه عقد جدید انشاء که از دست خارج میشه دیگه. ببینید، و قیل محقق حلی در شرایط فرموده لهو، یعنی لل اجیر و لل موجر، در اجاره بر اعمال موجر، در اجاره بر اعمال اجیر، در اجاره بر اعیان موجر، لل اجیر و موجر الفسخ فی المطلقه، یعنی در جایی که اجرت کلی در ذمه باشه، بعد فردش رو بیاره بده به تو معیب باشه، حق فسخ داره مطلقا، مطلقا حتی اگر حاضر پس بگیره سالمشو بده، بازم حق فسخ داری دیگه. وجه این فرمایش رو الان شهید ثانی نفرموده رو چه حساب محقق این فرمایش رو گفته، اشاره کردیم چون کلیات با تحویل یک فردشون به طرف متعین میشه در اون فرد. بازا شهید ثانی شاید اول به صورت نه قاطع اشکال کنه، میگه این حرف قریب و خوبه، اما این تعذر الابدال، اگر سالمش نیست بیاره بهت بده، همه بترنا لام عبدله، اگر بدلش هست سالمشو بیاره بده، حاضر ببره سالمشو بیاره، وقت نمیگه لیسا له الفسق، هو قریب، اون اونجا قریب نیست، بعیده، چون استبعاد میکنه نسبت به حرف محقق، نه که ابطال باطلش اعلام کنه، میگه بعیده این حرف، این فرمایش قریب است، ان تعذر الابطال، ان لم يتعذر الابطال فلیسا به قریب، اما باطله لعدم انحصار حقی فی المعیب، مگه معین شده بود که حالا این در آمده تو حق فسخ داری، حق تو کلی بود در ذمه او، یک فردش رو داده معیبه، خب میگه پس میگیرم سالم شو بمیدم، تو چه حساب خواهد فسخ کنی؟ خب اون رأیی که مرحوم محقق میگه کلی با قبض یک فرد تعین پیدا میکنه در اون فرد، اونو چی جواب میدید؟ جواب اون روشنه. کلی با دادن یک فردش تعین پیدا میکنه در اون فرد، به شرطی که اون فرد رو که طرف میگیره راضی باشه به اون فرد. اما قبض لا معرضا که عدم القبضه، این معیب رو بهش داده، راضی نیست به این قبض. اگر رضایت پیدا کنه به همین معیب، بله دیگه نمیتونه فرض کنه، دیگه نمیتونه. این تمام. حالا ولو جعلا دیگه سر مطلب شده. آن حضور غیاب رم آقای عربا.